أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله کمتر از 5 دقیقه وقت دوستان رو میگیرم. توی همه علوم کسی که اهل اون علم هست خوب دنبال قاعده و ضابطه بگرده، به تعبیر بچه های فنی مهندسی دنبال فرمول های کلی بگرده. مثلا تا مادامی که نمیدونستیم که طول وتر مثلا برای به دست آوردنش میشد تو مثلث قائم زاویه A2 به اضافه B2 میشه C2، سختمون بود این طول وتر رو به دست بیاریم. یا مثلا مساحت دایره یا حجم کره مثلا PR3 میشه، تا فرموله به دست نیومد سخت میشد با مثال در واقع مثال بعدی رو حل کنیم. توی همه علوم همین جوریه. هر در واقع فضایی که اسمش بشه علم، ضابطه و قواعد اون در واقع مجال رو علم میکنن. ما طلبه ها میگیم با صغریات، با مثال ها، با کوچیک ها نمیشه کاری را حل کرد، بایستی بریم سراغ اون کبراهای کلی، قاعده ها، ضابطه ها. در بحث‌های فقهی هم همینطوریه، خیلی ضوابط و قواعد کارها رو حل می‌کنن و مادامی که ذهن عالم اون علم دستبندی نکنه قواعد و ضوابط رو خیلی سختش میشه، که انه واقعا عالم نیست توی اون علم. تو فضای فقهی و طلبگی ما بیشتر میریم توی شرایط مکلف، مثلا میگیم یا مکلف عالمه یا جاهله یا شاکه. مثلا خیلی از احکام شرعی تو این فضای شکه، نه که انسان یه موجودیه که ذهنش خیلی فراره، خیلی یه جا وای نمیسه، پراکندگی تو شخصیت انسان زیاده. حالا شاید بعضی ها گفتن مثلا گناه انسان رو متشتت میکنه، اون توحید هم که در مورد خدای تبارک تعالی میگن انسانهایی که موحد میشن در اثر ارتباط با خدا یک وحدانیتی پیدا میکنن و گناه هر چقدر بیشتر بشه این توحید و شخصیت متمرکز انسان رو خراب میکنه. ما یه دوستی داشتیم آجا خطاط بود، میگفت مینویسم اگر قلمم کج میره میفهمم مال گناهانمه. انسان آرامش رو از دست میده، به هم میریزه. حالا شاید این شک گاهی معموله، عادیه، تردیدهایی که انسان میکنه. تو مباحث فقهی هم یه سری از احکام ضابطه هایی دارن که تو فضای شک مکلفین هست و زیادم مبتلا است. یعنی عرض کردم بر اساس اون شخصیت انسان که پراکنده است زیاد آدم شک میکنه. مثلا فرض کنید که تو بحثای نماز قاعده تجاوز داریم، قاعده فراق داریم، قاعده استصحاب داریم توی تمام مد، تو صلات، توی طهارات و نجاسات، تو جای مختلف. مثلا را فرض کنید تو هم قاعده تجاوز گفته شده که اگر از محل یک عمل در نماز عبور کردید دیگه اگر شک کردید نسبت به اون عمل قبلی نمیخواد اعتنا بکنید. البته باز اینجا محل هر عملی به حسبه، فرض کنید محل رکنها به حسب خودشون، محل واجبات غیر رکنی به حسب خودشون، این نیاز به توضیح داره. یا مثلا قاعده فراغ، از نماز فارغ شدید تموم شد، حالا تردید میکنید نسبت به قسمتهایی یا نسبت به اصل نماز در فراغ، مثلا بعد از نماز یا بعد از زمان نماز، این بحثش باز مفصله. یکی از قواعد کلی که خیلی به دردمون میخوره تو مسائل فقهی، یک دقیقه دیگه فکر کنم وقت دارم، بحث استصحابه. استصحاب یعنی حالت سابقه خودمون رو تو زمانی که شک میکنیم بکشیم بیاریم، بگیم هنوز همون حالت سابقه باقیه. استصحبه ای معنیش کشید آن را، حالت قبلی رو بکشونیم به حالت جدیدی که شک میکنیم. مثلا اگر کسی قبلا وضو داشت الان تردید میکنه خدایا هنوز وضوم باقیه یا نه، بگید هنوز وضوم باقی است. حالت سابق رو که علم بود میکشونیم، حکمش رو سرایت میدیم به این زمانی که شک داریم. وضو نداشت، شک میکنه وضو گرفتم یا نگرفتم، هنوز باید بگه وضو نگرفتم، یعنی طاهر نیستم. همینطور مثال های دیگه، لباسم نجس بود، خدا شستم یا نشستم، این از کدام شک، نه هنوز نجسه، تردید داری شستی یا نشستی، حالت سابق رو بکش بیار. مگر اینکه مثلا یه قاعده دیگه بیاد بر این مقدم بشه، یه بحث مثلا آجا از ابتدا نمیدونم این نجسه یا پاکه، بگیم یه قاعده طهارت داریم، استصحابم داریم، از قبل پاک بود، نمیدونم نجس شد یا نه، رفتم دستشویی، این تو روایت داره سوال کرد، یه احساس کردم مثلا پام یک کمی سرد شد، آیا نجس شد یا نشد، استصحاب میکنیم حالت سابق رو، نمیدونم رفتم سرویس اومدم بیرون لباسم نجس شد یا نه، نه پاکه، قبلا پاک بود، الان تردید میکنی، بگو هنوز پاکه. پس یکی از قواعدی که تو بحث طهارت نجاست، تو بحث صلات جای مختلف به دردمون میخوره، اگه فرصتی باشه خودتون مثالاشو ببینید، بحث استصحاب حالت سابقه رو که میدانیم به حالت لاحق و جدید که شک داریم میکشونیم میاریم. الحمدلله رب العالمین.